بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این روایات عمه مسروقه بود. مرحوم شیخ در مکاتب به این روایات استدلال فرمودن بر زمان مقبوض به عقد فاسد و استدلال بر این روایات مبتنی است بر این که بگیم سبب زمان در این روایات عبارت از طلبه و مرحوم شیخ تلاش کردند که روایت رو از باب طلب قرار بدن تا دلالت بر مانحنفی پیدا بکنه. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف ایشون در صدد در آمدن که این روایات رو در باب اتلاف قرار بدن و ببرن در باب اتلاف و ما کلام ایشون رو و جوابهایی که امام رضوان الله علیه دادن و اون چه که لازم بود اضافه بکنیم ذکر کردیم و نتیجه این شد فرمایش ایشون که بگیم این روایات مربوط به اتلافه درست نیست. در اینجا اون چه که باقی میمونه یک کلامی از مرحوم ایروانیه و یک کلامی هم از مرحوم ناینیه و بعد باید برخی از این روایات رو هم یه اشارهی بکنیم همانطوری که امام اشاره فرمودن و این بحث روایات عمه مبتاعه رو تمام بکنید. کلام مرحوم ایروانی ایشون هم در صدد این است که این روایات رو ببرد در وادی اطلاق و میخوان بفرمان این روایات ربطی به باب طلب که مورد بحث ما هست ندار. ایشون در حاشیه بر مکاسب جلد دوم صفحه 112 می فرماید ان المشتری استوفا منفعت الرهن باشتغالهی به مائه. مشتری منفعت رهن رو استیفا کرده. استیفا منفعت رهن به چیه؟ به این است که مشتری ماء خودش رو در اونجا قرار داده. این یک او لا اقل من انه اتلف منفعته علی المالک. لا اقلش این است که بگیم مشتری منفعت رحم را اتلاف کرده بر مالک. چرا؟ فانه کان مستعدا لانماء نصفت رق. این جاریه رو ببینید، جاریه رو اگر مولا ماء خودش رو در رحم او قرار بده، این بچه‌ای که به وجود میاد چیه؟ حره. اگر همین جاریه رو مولا بده به یکی از عبیدش، بر اون یکی از عبیدش تحلیل بکنه و نصفه یک رق و یک عب در رحم این جاریه قرار داده بشه، این بچه‌ای که وجود میاد چیه؟ عبده، رفقه. خب ایروانی میفرماید اینجا این مشتری که این جاریه رو به عقد فاسد خریده الان از این جاریه بچه دار شده، اتلاف کرده بر مالک به وسیله این که ماء خودش رو در رحم این جاریه قرار داده، این سبب شده که از این رحمی که میتوانست یک بچه عبد به وجود بیاد، یک بچه عبد به وجود نیاد، یک بچه حر به وجود بیاد. لذا ایشون میگه که این صدق اطلاق میکنه. بعد خود مرحوم ایروانی یک توهمی رو جواب میده. اگر متوهمی بگه آقا اتلاف باید یه چیزی باشه انسان از بین ببره، مثل این است که یه غذای آماده اینجا وجود داره، ما این غذای آماده رو ورداریم بریزیم توی چاه مثلا، میشه اتلاف. اما اگر یه زمینی رو من آب ندادم به این زمین، این زمین گندم ازش به وجود نیامد تا غذا درست بشه، اینجا سبت اتلاف نمی کنه. مرحوم ایروانی می فرماید که ولایت وقف و صدقه علا فعلیت نما، در اطلاف متوقف نیست بر این که نما بالفعل موجود باشه. اون وقت ایشون نظرش اینه، اگر کسی درختانی که این درختان رو اگر آب خوب بده میوه خوب میده، آمد آب نمک آب شور ریخ پای این درختان و این درختان دیگه میوه نداد، فمن سقا اشجار الغیر المستعد للاثمار ما ان مالحا منعه عن الاثمار، اگر کسی درختانی رو که اگه آب خوب و آب شیرین بده میوه های خیلی خوب میده، حالا کسی آمد باغش رو اجاره، یعنی در اختیار کسی قرار داد، گفت تو آبیاری کن این باغ رو، اینم آمد آب شور پای این درختان ریخ و تمام درختان دیگه ثمره نداد، میفرماد یصدق انه اتلف ثمره. نظر مرحوم ایروانی این است که در باب اتلاف لازم نیست یه چیز آمادهی بالفعل الان موجود باشه ما از بین ببریم، نه، اگر یه چیزی که قریبه، حالا این تعبیر رو من دارم میکنم، قریبه به فعلیته، یعنی این درخت همه چیز آماده است، این دو سه بار آب شیرین بهش داده بشه میوه های خیلی خوب میده، اگر آمد دوبار آب شور بشتاد میوه ها رو از بین برد، این قوه قریبه علم فعلیم عرفن صدق اطلاف میکنه. لذان فرمد در ماننفی هم همینطوره، در ماننفی اگر این جاریه در اختیار مولاش بود، مولاش حلال میکرد در یکی از عبیدش، ما یک عبدی در رحم این قرار داده میشد و این بچه‌ای که به وجود می آمد خودش قابل خرید و فروش بود، بچه حق بود، اما الان این مشتری آمده با قرار دادن ماء خودش این منفعت را بر مالک اتلاف کرده، لذا ایشون می فرماید این از باب اتلافه. این مطلب اول مرحوم ایروانیه. مرحوم ایروانی در این بحث این روایات همه مقطعه سه تا مطلب داره. مطلب اولش همین بود که عرض کردیم و امام هم رضوان الله علیه بیشتر به همین مطلب اول ایروانی پرداختن. حالا قبل از اینکه وارد مطلب دوم و مطلب سوم بشیم، ببینیم مناقشه امام نسبت به کلام ایروانی چیه. سوال خوبی فرمودید. ببینید، بله، فرق کلام ایروانی با کلام اصفهانی کی میتونه فرق بیان بکنه؟ همینه، بله. ببینید در کلام اصفهانی هم نیست، خودتونم متوجه شدید، مرحوم اصفهانی کاری نداشت به اصل این بچه، اصلا اون روز هم من توضیح میدادم گفتم حتی اگر این بچه سختم بشه، کلام مرحوم ایروانی روی این فرضه که این بچه به دنیا بیاد خرم، میگیم خب حالا اطلق علی المالک یک موجود عبدی را میشد این عبدن به دنیا بیاد اگر ما یکی از عبیدش قرار میگره در رحم این، اما حالا که ما المشتری قرار گرفت اطلق علی المالک. کلام ایروانی همش متمرکز روی که این منفعت رحم ولده، خب ولد هم اگه به دنیا بیاد میشه منفعت، به دنیا نیاد منفعتی نیست، حالا فرض کنید این جاریه اصلا اینقدر رحمش ضعیفه تا 3 ماه مثل بعضی زنهایی هم که حالا هستن 4 ماه 3 ماه که بچه رو در شکم دارن میاندازن بچه رو، اصلا این میگه دیگه منفعتی نداره به نام ولد. اما مرحوم اصفهانی کاری به ولد ندارن. مرحوم اصفهانی میگوین که این دم عمر و قوای مودعه در این رحم رو اطلاق کرده، چه بچه حیان متولد بشه چه متولد نشه، این دم و اون قوا. ولی اشکال امام هم عمدتاً میرفت رو این که خب بعد از این که به دنیا بیاد دیگه دم و قوا نقشی نداره و اون اشکالات دیگه توضیح شد. بله فرقش اینه که منشه، فرقش اینه که اون مورد اطلاق چیه. آیا اطلق الولد علی المالک یا اطلق دم و القوا علی المالک؟ مثل این است که بگیم آقا 2 تا ظرفه، بگیم آقا اطلق این ظرف را یا اطلق اون ظرف را. یا مثلا ببینید یه ظرفی درش آبه، خب بگیم آقا اطلق خود ظرف را یا اطلق مظروف را. اصلا اگر بخواییم کلام اصفهانی و ایروانی رو بینش فرق بگذاریم، کلام اصفهانی ناظر به اطلاف ظرف، کلام ایروانی ناظر به اطلاف مظروفه. اشکالی که امام رضوان الله علیه دارن میفرماین که ما قبول نداریم در اینجا ولد منفعت رحم باشه. رحم یه محلیست برای نشو و نماع ولد، اما کی گفته ولد منفعت رحمه؟ و این قیاس که بیاییم بگیم آقا همانطوری که ثمره درخت منفعت درخته، ولد هم منفعت برای رحمه، بفرمان ما قبول نداریم. و لیست نسبت الولد الى الرحم که نسبت الولد، در کتاب داره نسبت الرحم الى الولد ولی باید عکسش باشه، و لیست نسبت الولد الى الرحم که نسبت ثمره الى شجره، بل هو محل نشوئه عرفن، این محل نشو نمای او هست عرفن. و در ضمن این اشکالشون میفرمایند که حالا اگرم بر فرض ما قبول بکنیم که این ولد به عنوان منفعت رحمه و این مشتری آمده این منفعت رحم را استیفا کرده، اما این سبب نمیشه که ما بگیم قیمت این ولد رو ضامنه. چرا تو روایت آمده گفته قیمت ولد رو ضامنه؟ اگر به قول شما ایروانی این مشتری آمده منفعت این رحم را استیفا کرده، خب منفعت رحم رو استیفا کرده چه ملازمه داره با این که بگیم قیمت این ولد را ضامنه؟ پس باید بگیم چی؟ بفهمن باید بگیم که اونی که ضامنه منفعت رحمه، منافعی که این رحم داشته، و ما معتقدیم که ولد جزء منافع رحم نیست. بله؟ نه نه دقیق بفرمایید. حالا دارم توضیح میدم کلام امام رو. اینجا کلام امام خیلی موجز ذکر شده، دقیق بفرمایید. ببینید امام میفرماید ما قبول نداریم که ولد منفعت رحم باشه. ولد در رحم گذاشته میشه و قرار داده میشه برای رشد و نمو، اما منفعت او حساب نمیشه و نمیشه قیاس کرد و ولد به رحم مثل میوه به درخته، زمان قیاس درست نیست. حالا همین قسمت رو یه خود توضیح بدیم فرمایش امام رو. مثلا ببینید اگر کسی رو در یک جای گرمی، یه فرض کنید بچه حیوانی رو در یه جای گرمی گذاشتن بزرگ بشه، خب اینجا نمیگن که اون جای گرم منفعتش این بچه هست، نه او ظرف برای اینه، ظرف است برای این که این بچه در اونجا رشد پیدا بکنه. یا اگه یه انسانی در یه خانه رشد پیدا کرد، توی خانه شرایطش مستعد بود، این خانه همه امکانات درش فراهم بود، این بچه و این انسان در اونجا رشد پیدا کرد. نمیگن که آقای انسان منفعت این خانه است، که امام گویا بخوان بفرمند رحم مثل یه خانه میمونه، یه خانه ای که انسان درش زندگی میکنه و رشد و نما پیدا میکنه، رحم هم به منزله دار میمونه. نمیتونیم بگیم ولد منفعت این رحمه. و شاید باز این رو در توضیح فرمایش امام عرض کنیم، در خود درخت ثمر مربوط به خود درخته، اما در اینجا خود رحم که بچه ازش به وجود نمیاد، رحم باید یه مایی بیاد با ماء المرعى تلقیح پیدا بکنه، نطفه منعقد بشه، این نطفه رو این رحم پرورش میده.
همون منفعت رحم
هست. حالا اجازه بدید، حالا داریم کلام ایشون رو ما توضیح میدیم، ببینیم بالاخره امام فرموده تا میتونیم یک توضیح بدیم برای شما روشن بکنیم تا چه اندازه ببینیم که این مورد قبول قرار میگیره. پس ببینید ما بخوایم فرمایش ایشون رو توضیح بدیم، دو تا نکته در توضیح فرمایش ایشون داریم عرض میکنیم. یک نکته میگیم آقا شما اگر کسی در یه خانه بزرگ شد، اگر یه عرض که بچه حیوان رو در یه جای گرمی قرار دادن، شرایطش مساعد بود، این بزرگ شد، عرف نمیگه که این منفعت اون مکانه، عرف نمیگه این منفعت اون مکانه. رحم هم گویا در نظر شریف ایشون مثل خانه بوده که این بچه در اونجا نشمون ما پیدا میکنه. و نکته دوم این است که در خود درخت، این ثمر مال خود درخته، خود درخت وقتی شرایط خودش موجود باشه میوه رو میده، اما در رحم، رحم به ماهو و رحم این منفعت نداره. بلا اگر یه زنی اصلا مردی رو نبینه، اصلا ما و رجلی در رحم او قرار نگیره، چه این رحمی منفعت رو داره؟
با هم
هم باشه، ولی این منفعت رحم نیست. با هم یعنی با ماء المرعى یه چیز درست میشه، اونجا رشد پیدا میکنه، اونجا نشونه ما پیدا میکنه. اون وقت این فرماین که حالا که این ولد منفعت رحم نیست، ما خب حرف شما ایروانی رو اگر قبول بکنیم که شما میگید آقا زمان در این روایات به جهت استیفاء منفعت رحمه، خب میگیم اگر به جهت استیفاء منفعت رحمه باید همون منافع رحم رو ضامن باشه. مثلا یه خانه منافعی داره، سکنا منفعت او هست، باید بگیم آقا این منفعت یک سالش یه ماهش اینا چقدره، اون رو بپردازه. چرا تو روایات آمده که این قیمت ولد را ضامنه؟ این بخشی نداره که ما بگیم از یه طرف بگیم منفعت رحم رو استیفا کرده و ضامنه، و اگه منفعت رحم رو ضامنه چرا قیمت ولد رو ضامنه؟ ما ولد رو منفعت برای رحم نمیدانیم. این بیان رو دارن. بعد میفرمان که نه، میفرمان این رو ما معتقدیم که ولد منفعت رحم نیست، اما ظاهر بعضی از روایات مثل اون روایت زراره از امام باقر علیه السلام، اونجایی که امام در جواب فرمود یرد و الیه جاریته و یعوضه به منتفع، زراره گفت کأن معناه قیمت الولد، قیمت الولد، قیمت ولد. بفرمان بله، ظاهر این روایت این است که قیمت ولد و خود ولد از منافع مستوفات رحمه. اما او وقت بنظرم حالا اگر تعبدن، یعنی اگر کسی بخواد نتیجه بگیره، روایت داره میگه این ولد از منافع رحمه، ولی ما باشیم و خودمون ولد رو از منافع رحم نمیدونیم. خب این اشکال و تمام فرمایش امام در اینجا. اما انصاف این است که عرف ولد رو از منافع رحم میدونه، عرف همون قیاسی میکنه که میوه نسبت به درخت، ولد رو هم نسبت به رحم مثل میوه به درخت میدونه و از منافع رحم میدونه. یعنی ما وقتی مراجعه به عرف بکنیم، عرف چنین مطلبی رو در اینجا قائله. ولی این بحث یه بحث مصداقیه. آیا نظر عرف در باب مساجیق هم معتبره یا نه در مصداق دیگه نظر عرف معتبر نیست؟ شما اگر کفایه رو خوب در ذهن شریفتون باشه، مرحوم آخون در دو سه جای کفایه نظرش اینه که عرف در دو مورد نظرش معتبره. یک مورد در فهم مفاهیم الفاظه، لفظ مثلا سعید در قرآن ظهور در چه معنایی داره، در ظهورات مفاهیم نظر عرف تبعیت میشه. دوم مرحوم آخوند، به تبع مرحوم آخوند مرحوم نایینی، به تبع مرحوم نایینی مرحوم آقای خویی، اینا میفرمان که آقا نظر عرف در باب مصادیق هم معتبره. اگه عرف آمد گفتش که این شی خونه و این شی خون نیست، اگر عرف آمد در باب مصادیق گفت نظر خودش رو داد گفتش که این مصداق برای این، یه اشتباه شد، آخوند نائینی مرحوم آقای خویی میگن نه در اینجا متبر نیست، ما گفتیم هست سبق رسان شد. اینا میگوین اگر عرف آمد یه مصداقی رو تشخیص داد، مصداق کار عرف نیست. و مرحوم آخوند میگوید تشخیص مصادیق کار عقله، عقل از که میاد یه مفهومی رو بر یه مصداقی تطبیق میکنه و تطبیق، این این عبارتی که باید، تطبیق و انطباق قهریست و عقلیست، کاری به عرف دیگه نداره اصلا. این مفهوم یا یستقو بر این مصداق یا لا یستقو بر این مصداق، صدق و عدم صدق ربطی به عرف نداره. عقل باید زیاد تشخیص بده. پس ببینید مرحوم آخون، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، اینا میگوین العرف مرجع فی المفاهیم فقط و لیس مرجعا فی المصادیق، در تشخیص مصادیق نظر عرف متبع نیست. اون وقت روی این مبنا مرحوم نائینی میگه همینجا میگه ما قبول داریم عرف ولد را منفعت برای رحم میدونه، اما این یه امر مصداقیه و ما عرف رو در باب مصداق و مصادیق مرجع نمیدونیم. امام از جاهایی که با تقریبا مشهور یه خورده مخالفت فرمودن همین بحثه، که ما این بحث رو هم مفصل در اوائل علم اصول اونجا نظر شریف امام رو هم مفصل گفتیم. امام نظر شریفشون هست که نه، عرف نظرش در دو جا متبعه. عرف هم نظرش در باب مفاهیم معتبره و هم نظرش در باب مصادیق معتبره. ولذا عرف اگه آمد گفت آقا لون دم دم نیست، باید تبعیت کنیم. رنگ خون رو اگر گفت خون نیست، حالا ولو با میکروسکوپ رنگ خون رو بعضی از اجزاء خیلی صغیره درش باشه، اما عرف میگه این خون نیست، این دم. عرف بین خود خون و رنگ خون فرق میذاره، میگه این دمه، میگه این رنگ خونه. بیفرمان ما باید تبعیت کنیم در اینجا. لذا نظر ایشون برخلاف آخوند و نائینی و آقای خویی، نظر ایشون این است که عرف هم مرجع در باب مفاهیمه هم مرجعه در باب مصادیق، اما اینجا میفرمان به نظر ما عرف نمیگه ولد منفعت رحمه. خب این دیگه حالا نزاع صغروی میشه. به نظر ما عرف ولد رو منفعت رحم میدونه، یکی از منافع رحمه، یکی از منافع بارزه رحمه. حالا ولی که ما در توضیح فرمایش امام آمدیم مسئله خانه رو مطرح کردیم، یه جوری جدا کردیم رحمه ولد رو از درخت و میوه، اما عرف این رو که از منافع میدونه. ولی زا این دکتر هم همینجا من اضافه کنم، یه بحثی هست که خیلی منقه نیست، باید آقایی که اهل تحقیقا رو دنبال کنن، آیا حق استیلاد حق برای مرده یا حق برای زنه یا حق برای هر دوست؟ مردی زنی گرفته، به زنش میگه من از تو بچه میخوام، زن هم میگه من الان آمادگی بچه دار شدن ندارم، یا اصلا میگه من زن تو هستم اما تو آخر نمیخوام بچه دار بشن. اگر ما گفتیم که استیلاد حق است برای مرد، این هم یکی از حقوق زوجه، و اگر زن استنکاف بکند از مصادیق چی به حساب میاد؟ نشوز به حساب میاد. اگر گفتیم حق برای زنه، نه این حق اونه، زن میگه که تو هر استمتاعی میتونی ببری اما بچه دار شدن زحمت و مشقتیش برای منه، لذا عنوان نشوز رو نداره. اون وقت اگر ما بخوایم بگیم این حق برای مرده، یک راهش اینه بگیم آقا استیلاد یا ولد از منافع این رحمه و با علقه زوجیت مرد مالک تمام منافع این زن شده، هر منفعت این زن داره، یکیش هم همین منفعت ولده که به نظر ما همینطوره. به نظر ما استیلاد از حقوق مرد، زن حق نداره دخالت چیز بکنه، مخالفت بکنه. بله البته یه وقتی هست که ضرر داره برای زن، خطر جانی داره برای زن، حرجی میشه برای او. یه زنی حالا از شوهر خودش 14 تا 15 تا بچه دار شده، بازم این مرد بگه من بچه میخوام، اون حرجیه دیگه. اما فرض کنید ضرر و حرج و این چیزا در کار نیست، همین مرد میخواد از این بچه دار بشه با همون بچه اول، زنم قبول نمی کنه. به نظر ما این عنوان نشوز رو پیدا میکنه، این از حقوق مرده و دلیلش هم همینه که ولد از منافع زنه و از منافع رحمه و مرد مالک زن و تمام منافع او شده. اگر مرد حالا مثلا ببینید، اگر زن بگه من میخوام برم کار کنم، میخوام برم اجیر دیگری بشم، اجیر کارخانه بشم کار بکنم، اجیر منزلی بشم تا غروب کار کنم پول در بیارم، مرد بتونه مخالفت بکنه؟ اینطور نیست که مرد فقط مالک استمتاع باشد و بعد زن دیگه، بله یه واجباتی زن داره، یک امور متعارفی داره، اون امور متعارف سر جای خودش محفوظه. چی باشه؟
در عرض که میگه میخواد این زن رو
اونجا یک جهتش این است که این با عرض می شود که موجب ایزا زنه یا یه جهات دیگری وجود داره، ولی این نیست که به این زن مالک این نطفه است باید با اجازه این کار انجام بده، او حالا یعنی ملازمه نداره با این جهت. هم هم که نگفتن این رو در باب عدل هم همه نمیگن با رضایت زوجه باید باشه. بله؟
به عنوان حق شمردن برای
همه قبول ندارن اینو نخیر همه قبول ندارن
مشهور قبول میدارن
حالا مشهور قبول دارن ولی همه اتفاقی نیست مثلا
استاد میگم در اجاره دادن در رحم کردم قانون هم تصور شده خوب من فقط اجاره رحم به زن اختصاص پیدا
میکنه حالا یه زنی که شوهر نداره یه رحم خودش اجاره میده البته حالا باید ببینیم که از جهت فقهی مشروعه یا نه اگر فقیه آمد گفت از جهت فقهی مشروعه زنی که شوهر نداره رحم خودش اجاره داد پولا مال خودشه حق نداره بدون اجازه شوهرش کار بکنه بله بله نه حالا این اتفاقا حالا بعضی از آقایون گفتن حتی در فرضی هم که شوهر داره گفتن میشه رحمش رو اجاره بده بعضی ها این فتوا رو دادن داره پیاده میشه درست میفرمایید ولی ما تحقیقش رو در همون کتاب تلقیه مصنوعی کردیم اونجا اثبات کردیم حرامه چه شوهر داشته باشه چه نداشته باشه از نظر شرعی اگر نطفه اجنبی در رحم یک زنی قرار بگیره ولو از طریق آمیزش هم نباشه اونجا ما از روایات و ادله آیات و استفاده کردیم حرامه نخیر نه هیچ کنون نمیدیم خب حالا این هم یک خود تکمیل این مطلب شد پس ببینید ما عرض که کلام قسمت اول کلام رواهی رو گفتیم فرمایش امام رو گفتیم مناقشه بر فرمایش امام رو عرض اینجا بیان کردیم به نظر ما ولد از منافع رحمه حالا اشکال یعنی مطلب دوم و سوم رواهی رو فردا انشاءالله عرض کنیم.